ساعت 21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه بریتانیا میگوید ایران به شکل کاملا بدخواهانه‌ای در منطقه و جهان نفوذ دارد. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد جنگ غزه هزینه زیادی بر این کشور تحمیل کرده است. و خواهر مجاهد کورکوری میگوید حکم اعدام برادرش در دیوان عالی کشور تایید شده است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در گفتگو با روزنامه تلگراف گفت ایران به شکل کاملا بدخواهانه‌ای در منطقه و جهان نفوذ دارد و به گروه‌های نیابتیش در منطقه خاورمیانه برای ایجاد ناامنی کمک می‌کند. آقای کامرون در این گفتگو که روز یکشنبه منتشر شد، حکومت ایران را متهم کرد که به شبه نظامیان حوثی یمن برای حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ پهپاد، موشک و اطلاعات تاکتیکی ارائه می‌دهد. او گروه افراطی حماس، حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان را گروه‌های نیابتی ایران در منطقه توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه و به دنبال کشته شدن 14 سرباز ارتش این کشور در دو روز گذشته در غزه گفت اسرائیل هزینه زیادی را در این جنگ متحمل شده است.
המלחמה גובה מאיתנו מחיר כבד מאוד, אבל אין לנו ברירה אלא להמשיך להילחם.
این جنگ هزینه سنگینی را به ما تحمیل کرده، اما چاره‌ای جز ادامه آن نداریم. نیروهای ما تا امروز هزاران تروریست را از بین بردند. تا پایان، تا پیروزی، تا رسیدن به همه اهدافمان با تمام نیرو جنگ را ادامه می‌دهیم.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نبردهای چند روز گذشته خونین‌ترین رویارویی دو طرف از آغاز حملات زمینی اسرائیل به غزه به شمار می‌رود. ارتش اسرائیل اعلام کرده از آغاز تهاجم زمینی این کشور به داخل غزه 153 نیروی نظامیش کشته شدند. مقامات بهداشتی در غزه هم شمار کشته شدگان فلسطینی را بیش از 20,000 نفر و زخمی شدگان را بیش از 54,000 نفر اعلام کردند. نگار کورکوری، خواهر عباس کورکوری معروف به مجاهد، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران از تایید حکم اعدام برادرش در دیوان عالی کشور خبر داد. خانم کورکوری روز یکشنبه در یک پیام تصویری در اینستاگرام این چنین گفت:
متاسفانه امروز با خبر شدم که حکم اعدام برادرم در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده و از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایزه ارجاع داده شده. لطفاً صدای برادرم باشید، برادر من بیگناه است.
مجاهد کورکوری از بازداشت شدگان شهر ایزه است که حکومت او را متهم به قتل کیان پیرفلک، کودک 9 ساله در اعتراضات این شهر در آبان سال گذشته معرفی کرده است. این در حالی است که خانواده پیرفلک از جمله مادر کیان بارها این ادعا را رد کرده و گفته که فرزندش در پی تیراندازی نیروهای حکومتی جان باخته است. و اما همزمان با ادامه اعتراضات و اعتصابات کارگری در ایران، برخی رسانه‌های داخلی روز یکشنبه خبر دادند که دو کارگر پیمانکاری پتروشیمی چواره‌ای لام به دلیل اخراج خودکشی کردند. گفته شده که خودکشی این دو کارگر ناکام مانده و هر دو به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان منتقل شدند. در کمتر از دو سال اخیر 4 کارگر دیگر پتروشیمی چواره ایلام به دلیل اخراج خودکشی کردند. در همین زمینه دقایقی پیش با ستار رحمانی، فعال کارگری در لندن، گفتگو کردم و نخست از او درباره جزئیات و علت خودکشی ها در این پتروشیمی پرسیدم.
اون چیزی که در پتروشیمی چوار میگذره در حقیقت مشابه این در کارخانه‌های دیگه در بخش‌های خدماتی صنعتی، حالا به نسبت بالا پایین بودنش اتفاق میفته. یعنی در روز به طور متوسط 5 نفر تا 6 نفر اثر سقوط از ارتفاع یا در کارخانه به دلایل مختلف ناایمنی جان خودشون از دست میدن و خودکشی یکی از عوامل دیگر نارضایتی کارگران در کارخانه است. حالا در اینجا چند تا مسئله است. کارنر چوار. این کارگران خودشون اعلام میکنن که ما بارها با نامه نگاری با اعتراض خواستیم که اولا رتبه بندی کارگران را اجرایی بکنن که اجرا نشده و همینطور دستمزدهای به شدت زیر خط فقر، عملا جوابی پاسخی تو این رابطه نگرفتن، قراردادهای موقت، دستمزدهای ناچیز نداشتن، امنیت شغلی و مجموعه این شرایط که از کارگران میگه که ما در حقیقت چشمانداز خوبی واینده نداریم. و وقتی که کارفرما در چند ساعت میاد اعلام میکنه که 13 نفر از کارگران اخراج بشن، عملا تعدادی از کارگران از روی ناامیدی و این بیان میکنه مخصوصا در داخل کارخانه دو نفر خودکشی کردن که این کارفرماها نگن اینا به خاطر مسائل خانوادگی خودکشی کردن و به همین دلیل در خود کارخانه این کارو کردن.
آقای رحمانی، خبر خودکشی و اعتراض و اعتصاب کارگرانی رو داریم میشنویم که در کارخانه هایی به ظاهر ثروتمند مثل صنایع پتروشیمی، فولاد و یا ذوب‌آهن مشغول به کار هستند. چه شده که وضعیت کارگران در این شرکت های به ظاهر ثروتمند اینطور نامطلوب شده که اقدام به خودکشی یا اعتراضات دامن دار میکنند؟
به این واقعیت اینه که باید در سطح سیاست کلان به این مسئله نگاه کرد. مثلا همین تجمع اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در نظر بگیریم، کارگران میگن خب ما یک بار زندگی میکنیم و میخواییم که زندگی شرافتمندانه داشته باشیم و به همین دلیل ما نسبت به معیشت خود، نسبت به همسانسازی، نسبت به رتبه بندی و مسائل ایمنی محیط کار و غیره اعتراض داریم. ببین وقتی اولویت ها نه رفاه جامعه است، نه رفاه کارگرانه، بلکه اولویت سیاست هایی که اصلا ربطی به معیشت مردم نداره، نیروهای نیابتی که اینا ایجاد میکنن و پول میدن بهشون. همین مسئله حجاب و عفاف 46,000 میلیارد هزینه داره. همین اگه بدن به کارگران، خب 7 میلیون کارگر حقوقشون بالا میره، ولی نمیدن. اینا ترجیح میدن بودجه را اونجا صرف بکنن تا اینکه خودشون رو حفظ بکنن. از این طریق ده‌ها نمونه دیگه تو این زمینه هست و بودجه سال 1403 نشون میده که این دولت اولویت‌های امنیتی، نظامی و سرکوبگر کارگری هست، نه چیز دیگه ای.
آقای رحمانی، اعتراضات کارگران به دستمزدها، وضعیت استخدامی، معوقات حقوقی خودشون در حالی در سال جاری ادامه پیدا کرده که در بودجه سال آینده فقط 16-18% افزایش حقوق برای کارگران در نظر گرفته شده. با توجه به این نرخ تورم فعلی و روند رو به رشد اون، چقدر انتظار میره که این اعتراضات در ماهای آینده ادامه دار باشه؟
ببینید که سری تحولات رو نگاه بکنید در زمینه اعتصابات و اعتراضات کارگری در چند ماه گذشته، یک سری سعودی با سرعت بسیار بالایی بوده. یعنی اعتراضات، اعتصابات از بازنشستگان گرفته، نفت دیگه خط قرمز حاکمیت. وقتی کارگران نفت که قراره دستمزدشون به خاطر رقابت‌های منطقه‌ای و اینکه اینا مهارت‌هاشون بسیار بالاست و میتونن به راحتی برن در کشورهای دیگه نفتیز کار بکنن، به خاطر اینکه استانداردهای کارشون با استانداردهای بین‌المللی نفت مقایسه میشه، حتی اونا هم الان اومدن اعتصاب اعتراض میکنن که مثلا ماده 10 که مربوط به اون قراردادهایی که اون زمانی که بخشی از نفت فروخته شد به سپاه، گفتن اونو مثلا به ما باید بدیم. و به هر صورت این نوع برخورد داره یه سیری را، مسیری را میره که عملا این جنبش کارگری همراه با جنبش معلمان، همراه با جنبش های دیگه مثل زنان، محیط زیست و غیره، دردهای مشترک خودشون رو با هم شریک بشن. و
بله، گفتگویی بود با ستار رحمانی، فعال کارگری در لندن، درباره علت خودکشی ها در صنایع پتروشیمی ایلام که خبرساز شده بود روز یکشنبه. اما سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان هم از آتش گرفتن بیش از 2000 متر مربع از الفزارهای تاله، شفت و لنگرود بر اثر وزش باد گرم خبر داده. در همین زمینه همکارم کیانا منوی با منصور سهرابی، کارشناس اقلیمی، در باره دلایل این آتش سوزی ها پرسیده.
ببینید، برای اینکه یک جنگلی آتش بگیره، خب عامل آتش‌زا باید وجود داشته باشه، اکسیژن باید وجود داشته باشه و در حقیقت اون حریقی که باید ایجاد بشه. خب در جنگل‌های شمال در این فصل دو تا دلیل عمده میتونه داشته باشه. یکیش اینه که گاهی می‌بینید شرایط یه طوریه که رعد و برق‌های شدیدی ایجاد میشه و این میتونه باعث آتش سوزی بشه در جایی که لاش برگ و به هر حال بوته هایی وجود دارن که میتونن خیلی سریع آتش بگیرن. و مسئله دیگه هم عامل انسانی هست. البته اگر دو دسته بکنیم، باز هوای گرم هم گاهن ممکنه این وضعیت رو به وجود بیاره، ولی آنچه که در ایران و در جنگل‌های شمال هم روی میده اساساً بر اساس گفته مقامات مسئول جمهوری اسلامی 90% آتش سوزی عامل انسانی هست که باعثش میشه و متاسفانه اطفای حریق آنچنانی هم که باید صورت بگیره خیلی دیر انجام میشه و این منجر به خسارت میشه. در حقیقت با خسارتی هم که ما در جنگل ها میبینیم وضعیت ممکنه به حالت قبل برنگرده و اکوسیستم ها به شدت تغییر پیدا میکنن و عواقب محیط زیستی بسیار بدی رو در پی خواهد داشت.
در سالهای اخیر همواره ما شاهد خبرهای آتش سوزی در چهار گوشه ایران هستیم که جنگل‌های بسیار با ارزش و ما قبل تاریخی هستند که آتش می‌گیرن و خسارت‌های خیلی هنگفتی رو به بار میارن. چرا اساساً این اتفاق به این تعداد میفته در ایران؟
ببین، مدیریت جنگل‌ها فارغ از مدیریت سرزمینی در ایران نیست. یعنی شما نمیتونید یک مدیریت فشل سرزمینی برای کل مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تجاری، کشاورزی و غیره و ذلک داشته باشید ولی انتظار داشته باشید که مدیریت جنگل به صورت درست انجام بشه. متاسفانه جمهوری اسلامی مدیریت و سبکی که داره به کار میگیره یک سبک تخریبی هست. مسئله جنگل هم باید مانیتورینگ بشه، پایش بشه. امروز تجهیزات بسیار زیادی وجود داره که میشه بلافاصله تشخیص داد که کدوم نقطه تا آتش گرفته با توجه به تصاویر ماهواره‌ای، با توجه به رادارها و بلافاصله برای اطفای حریق اقدام کرد. حتی میتونن از ناوگان هوایی هم استفاده بکنن. بسیاری از کشورها این کارو انجام میدن ولی برای جمهوری اسلامی اساسا مهم نیست این قضایا و تو این بخش ها متاسفانه سرمایه گذاری خوبی نشده. حالا در جنگل های شمال به نوعی، در جنگل های زاگرس بدتر و گاه هم میبینیم هفته ها در آتیش میسوزن ولی مقامات مسئول اقدام نمی کنند. اگر مردمان محلی هم اقدام می کنند بعدها با مشکل مواجه می شند و حتی ما شاهد پرونده های امنیتی هم برای کسایی بوده ایم که به نوعی خواستند یک مشارکت جمعی ایجاد بکنند برای اطفای حریق. در بعضی مکان ها هم مخصوصا در زاگرس شمالی هم بارها شاهد توپ باران و در واقع آتش سوزی عمدی از سوی نهادهای دولتی هستیم به بهانه حضور احزابی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند، طبیعت و سرزمین و جنگل و مراتع و نابود میکنند که به جای آن که میبایست پایش بکنند و از تخریب جلوگیری بکنند.
وقتی جنگلی آتش میگیره چقدر طول میکشه که این جنگل ترمیم بشه؟
این بستگی به روند تکاملی اون جنگل داره، پوشش گیاهی که وجود داره و حجم و گسترش آتش چجوری بوده، این چه میزان از اون جنگل ها آتش گرفته، آیا شاخه های جوان هم از بین رفتن، آیا اون جنگل به طور کامل آتش گرفته یا اینکه فقط به صورت نقطه‌ای یا لکه‌ای یه جاهایی آتش گرفتن، که اون هم باز بستگی به مدیریت جنگل داره که شما اجازه بدید اون جنگل اون مکانیسم های هموستیزیس خودش رو که خود تنظیم هست و تنظیم بکنه و بخواد خودش رو احیا بکنه. ولی آنچه که ما در ایران شاهدش هستیم، عرض کردم چون مدیریت تخریبی هست و به صورت درست و متوازن مدیریت نمیشه، آتش سوزی که صورت میگیره گاهن حتی در بعضی از مناطق زاگرس بنده شاهد بودم که دیگه هرگز اونجا جنگلی به وجود نیومده و فرصتی برای شاخه‌های جوان وجود نداشته و جنگلی که یک مسیر چندین هزار ساله از لحاظ توالی و تکامل طبیعی رو طی کرده که یک منطقه تبدیل به جنگل شده، یعنی یک جنگل طبیعی رو عرض می‌کنم، جنگل مصنوعی، چون کارکرد دو تاشون یکی نیست. یعنی شما نمیتونید با یک جنگل مصنوعی جایگزین یک جنگل طبیعی بکنید. آنچه که در یک جنگل طبیعی روی میگه منجر به خسارت میشه در واقع توالی و عکس میکنه، یعنی به جای اینکه یک روند رو به جلو داشته باشه روند رو به عقب خواهد داشت و میتونه حتی روند و مسیر رو تغییر بده، چنان تغییر بده که تنوع زیستی هم تغییر پیدا بکنه، که این مسئله است که اکولوژیست ها خیلی همیشه روش مانور میدن و براشون خیلی مهم هست که ما جلوگیری بکنیم از آتش سوزی، چون خسارت محیط زیستی اون غیر قابل شمارش یا عدد دادن هست، حتی به صورت دلاری یا به صورت مادی هم اگر حساب بکنی شاید میلیارد ها میلیارد دلار خسارت ایجاد بکنه.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان، درباره آتش‌سوزی‌ها در استان گیلان، که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید.